سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. خوشحالیم که میزبان شما هستیم در اپیزود 18 این پادکست با خلاصه کتاب اشک‌های 1 میلیارد دلاری. چرا استارتاپ‌ها شکست می‌خورن و چطور باید از این اتفاق جلوگیری کرد؟ یونیکورن تیرز: Why Startups Fail and How to Avoid It. کتاب نوشته آقای جیمی پراید، مترجمان آقایان امیر رودی، روح الله کهن‌هوش نژاد و نشر انتشارات هورمز هست. این اپیزود سوم از فصل سوم پادکست رادیو سامرایز. ما تو این پادکست به صورت مختصر و مفید، پرطرفدارترین و پرفروشترین کتابای غیر داستانی جهان رو براتون روایت می‌کنیم. خوشحال میشیم اگه در مورد مطالبی که براتون تعریف می‌کنیم بهمون بازخورد بدین. نظرات و پیشنهادای شما میتونه بهمون انگیزه بده و در بهتر کردن پادکست ما رو راهنمایی کنه. شما میتونید از پادگیرای معروف خارجی مثل پادبین، اسپاتیفای و کست باکس و همینطور از پادگیرای ایرانی مثل فیدیبو، شنوتو و ناملیک ما رو بشنوید. تیم رادیو سامرایز متشکل از من، فریده محمدی، مهدی رفیعی تهیه کننده و محمد رضا رفیعی نویسنده پادکست، زمان زیادی رو صرف می‌کنیم تا یک کتاب مفید و پرفروش رو انتخاب کنیم، بخونیم، خلاصش کنیم، ضبطش کنیم، تدوینش کنیم و هر دو هفته یه بار سر وقت تقدیم گوشای شما عزیزان کنیم تا بشنوین و لذت ببرین. ولی برای ادامه راه روی کمک شما هم حساب باز کردیم. لطفاً اگه فقط یه چیز مفید و کوچولو هم از این اپیزود یاد گرفتین، به همون کمک کنیم که بتونیم این خلاصه کتابو به گوش آدمای بیشتری برسونیم. حالا چطوری؟ اولین راهش اینه که خودتون آسیم بالا بزنین و تو شبکه‌های اجتماعی اپیزود ما رو با مخاطباتون به اشتراک بذارین. یا نه، اگه این کار سختتونه یا فرصت نمی‌کنین، میتونین از طریق لینک حمایت مالی که در توضیحات پادکست هست، هر چقدر که دوست دارین ما رو کمک کنین که بتونیم تبلیغات پادکستمون رو بیشتر کنیم تا تعدادمون زیاد بشه و هموطنای بیشتری با فرهنگ کتابخوانی و پادکست آشنا بشن. کتاب اشک‌های 1 میلیارد دلاری نوشته آقای جیمی پراید هست که ایشون یک کارآفرینه که چندین استارتاپ و سرمایه داری رو تأسیس کرده. مأموریتش اینه که زیست بوم بهتری رو برای سرمایه گذارای خطرپذیر ایجاد کنه تا بتونه اونا رو حمایت کنه. اون بیشتر از 20 ساله که در حوزه فناوری و رسانه‌های دیجیتال کار می‌کنه و تجربه داره. به علاوه یه سخنران عمومی و پرطرفدارم هست. آقای جیمی پراید فعالیت‌های زیادی در حوزه کارآفرینی و سرمایه گذاری داشته و داره و در مورد راه‌اندازی استارتاپ‌های موفق و جذب سرمایه تجربه و دانش زیادی داره. البته اون تو این راه شکست‌های زیادی رو تحمل کرده و به همین خاطر مصمم شده یک کتاب رو در مورد شکست‌های استارتاپ‌ها بنویسه. در واقع این کتابی از طرف یه بنیانگذار برای همه ی بنیانگذارا. می‌دونیم که در مورد ضررهای مالی استارتاپ‌های شکست خورده صحبت‌های زیادی شده و مطالب زیادی هم نوشته شده. اما چیزی که کمتر بهش پرداخته شده اتلاف نیروی انسانیه. بیشتر بنیانگذارا به نوعی از سلامت روان، افسردگی، اضطراب جدی رنج میبرن و به خاطر همین اکثراً خسته و فرسوده شدن. ولی نکته قابل توجه اینه که بیشتر شکستای استارتاپی قابل پیشگیری هن و میشه ازشون جلوگیری کرد. نویسنده میگه من اشتباهات زیادی رو مرتکب شدم و درد شکست استارتاپو چشیدم. زخمه از دست دادن پول سرمایه گذارا، شرمندگی در مقابل خانواده و استرس شکست رو اونم در مقیاس بزرگ تجربه کردم. ولی هنوز اینجا و پابرجام، پس میتونم درسای دست اولی رو که از این شکست رو یاد گرفتم به شما هم یاد بدم. من نه تنها یه بنیانگذار هستم بلکه یه سرمایه گذار خطرپذیرم هستم. نکته مهم اینه که من در هر دو طرف میز نشستم و حالا دیگه میدونم هر بازیکنی تو این بازی چطور فکر میکنه و از چه دیدگاهی به این مسئله نگاه میکنه. راه اندازی یه استارتاپ باید یکی از کارهای با ارزش و هیجان انگیز و چالش برانگیزی باشه که تو زندگیتون انجام میدین. امیدوارم خوندن این کتاب بتونه بهتون کمک کنه تا از نتیجه و پاداشایی که میگیرین لذت ببرین. میتونیم بگیم هر سال بیشتر از 100 میلیون استارتاپ تأسیس میشه. یعنی میشه گفت هر ثانیه 3 تا استارتاپ راه اندازی میشه. اما حدود 92% در طول 3 سال اول شکست میخورن و فقط 8% موفق میشن. این کتاب میخواد این حالت تسلیم شدن و پذیرفتن شکست رو به چالش بکشه و دقیقاً علت این شکست رو بررسی کنه. یکی از واژه‌هایی که تو جامعه استارتاپی خیلی به گوشتون میخوره واژه شکسته. این واژه با جریان استارتاپ کم سود ارتباط داره. اریک رایس تو کتابش به نام لین استارتاپ این ارتباط رو خیلی خوب تشریح میکنه. اون میگه شما یه محصول رو با عمر حداقلی تولید میکنید و در واقع حداقل هزینه رو هم براش سرمایه گذاری میکنید و اونو با مشتریای خودتون امتحان میکنین و این کارو تکرار میکنین و هی محصول رو بهبود میبخشین. این چرخه همینطور تکرار میشه و چیزی که مهمه اینه که باید یه راهی برای توسعه محصول، سنجش اعتبار و تناسبش با بازار پیدا کنیم. اون میگه بیاید اول از مشتری ها بازخورد بگیریم. بعد محصول رو امتحان کنیم و تکرار کنیم. در واقع رایس روی چرخه های تکرار و بازخورد مشتری برای استفاده از محصول تاکید میکنه. میدونیم که شکست استارتاپ ها هزینه زیادی رو به بنیانگذارا تحمیل میکنه. این واقعیت که اونا خودشون رو وقف این کار کردن و حالا باید برن خونه و به خانواده‌شون بگن نمیدونن چطوری باید هزینه قسطا و شهریه بچه ها و خرج زندگی رو بدن خیلی نگران کننده است. علاوه بر اون هر بار که استارتاپی شکست میخوره میلیون ها دلار پول سرمایه گذارا دور ریخته میشه. ما نه تنها باید نگران از دست رفتن پول سرمایه گذارا باشیم که مسلماً روی اقتصادم خیلی تأثیر گذاره، بلکه باید نگران از دست رفتن بنیانگذارا هم باشیم. چون جامعه برای پیشرفت به یه همچین افراد نوآور و خلاقی نیاز داره. ما تو این کتاب میخواییم علت شکست استارتاپا و نحوه پیشگیری از این شکست رو بررسی کنیم. شاید فکر کنید اصلاً چرا باید وارد این بازی وحشتناک بشیم؟ چرا باید استارتاپو با این همه مشکلات راه اندازی کنیم؟ ولی واقعیت اینه که از هر بنیانگذاری بپرسین بهتون میگه این سفر علیرغم اینکه خیلی سخته اما در عین حال با ارزش و پرفایده است. اگه شما بتونید چیزی رو از یک ایده خلق کنید و به شرکت موفقی تبدیل بشید این کار فوق‌العاده لذت بخشه و به شما احساس رضایت خاصی میده. اما باید مهارت‌هایی رو که تو این کتاب گفته میشه یاد بگیرین و روشی رو پیاده کنین تا خطرهای استارتاپی رو مدیریت کنه. شما میتونین در محدوده شخصی، ترسا و انتظارای خودتون رو با دوستا و خانواده یا هم بنیانگذارای خودتون در میون بذارین و بهشون بگین که انتظار چه حمایتی رو از طرف اونا دارین. پس بریم ببینیم لازمه موفقیت استارتاپ چیه؟ موفقیت استارتاپ سه قدم مهم باید برداریم. 1. از خودتون بپرسین چرا دارین این کسب و کار رو شروع میکنین؟ انگیزتون از این کار چیه؟ اینو در نظر داشته باشین که اگه انگیزتون توی این کار قوی نباشه، وقتی با انتقادات سنگین روبرو میشین، تسلیم میشین و خودتون رو میبازین. چون تو این کار به هر حال شکست پیش میاد و استرس وجود داره. پس بهتره روی انگیزه و تعهدتون کار کنین. 2. از شکست‌ها درس بگیرین. در مورد شکست استارتاپ ها، کوهی از اطلاعات در دسترس همه مردم قرار داره. میتونین برین و اونا رو بخونین و تجزیه تحلیل کنین و ببینین چرا شکست خوردن. آیا دلایلش با استارتاپ شما جور در میاد؟ آیا میشه اصلا شکست رو پیش بینی کرد؟ یا اینکه اونا برای مقابله با شکست چه اقدامی انجام دادن؟ 3. مربی پیدا کنین. یه بنیانگذار بار مسئولیت خیلی سنگینی روی دوشش هست. اونا آبرو و اعتبارشونو پیش سرمایه گذارا گرو میذارن. اما شما مجبور نیستین تو این سفر تنها باشین. کارآفرینای با تجربه‌ای هستن که قبلاً با چالش‌هایی مواجه شدن که ممکنه شما بعداً باهاشون روبرو بشین. بنابراین میتونین با اونا مشورت کنین یا از مشاورای رسمی و غیر رسمی کمک بگیرین که بتونن شما رو از نظر روانی و عاطفی حمایت کنن. بهتر از تجربه های اونا استفاده کنین. حالا میخواییم بدونیم DNA یک استارتاپ چیه؟ استارتاپ در ساده ترین شکل کسب و کاریه که سه عامل درش دخالت داره. بنیانگذاران، تأمین سرمایه و مدل کسب و کار. بنیانگذارا کیا هستن؟ بنیانگذارا کسایین که چه تنها کار کنن، چه با شراکت و چه با یه تیم استارتاپ رو هدایت می کنن. یعنی همه یه کارا شدیداً متأثر از تصمیمات اوناست. هر کاری که تو این کسب و کار انجام بشه، به شدت از تصمیمات و کارای اونا سرچشمه می گیره. تأمین سرمایه چیه و از کجا تأمین میشه؟ سرمایه استارتاپ یا می تونه از طرف خانواده و دوستان و یا از طرف سرمایه گذارای خطرپذیر تأمین بشه. در مورد مدل کسب و کارم میتونیم بگیم که بذر اولیه یه استارتاپ همون ایده است که از دل اون یه محصول و یه مدل کسب و کار بیرون میاد. حالا هر کدوم از این سه عنصر میتونن شکستای مربوط به خودشون رو داشته باشن. یعنی شکستای مربوط به بنیانگذارا، شکستای مربوط به تأمین سرمایه و شکستای مربوط به نقص مدلای کسب و کار. بیشتر از 450 میلیون کارآفرین در سر تا سر جهان وجود دارن که هر کدومشون با روش‌های متنوعی دارن روی استارتاپ‌هاشون کار می‌کنن. نویسنده تو کتاب به دو واژه اشاره می‌کنه و میگه دو تا واژه ظرفیت و قابلیت در بنیانگذارا دو تا معنی متفاوت داره. ظرفیت بنیانگذارا یعنی توانایی اونا برای روبرو شدن با چالش‌هایی که هر روز برای راه‌اندازی و رهبری استارتاپ به وجود میاد و بنیانگذارا باید آمادگی مقابله با اونا رو داشته باشن. حالا این توانایی میتونه شامل آمادگی جسمی و ذهنی یا روحی باشه. درست مثل سوخت توی باک ماشین که بهتون اجازه سفر و راه‌اندازی ماشین رو میده. اما معنی قابلیت فرق میکنه. قابلیت و توانایی بنیانگذارا به راحتی قابل اندازه‌گیریه. یعنی یه سری مهارت‌های فنی، ارتباطی، رهبری، مذاکره و حل تعارض و این چیزاست که البته نویسنده مدلی رو برای آمادگی بنیانگذارا طراحی کرده که جلوتر بهش اشاره می‌کنیم. گفتیم که سه نوع شکست وجود داره. حالا می‌خوایم ببینیم شکست تأمین سرمایه چیه. شکست مربوط به تأمین سرمایه وقتی اتفاق می‌افته که استارتاپ‌ها یک دفعه پولشون تموم میشه و گرفتار اون تنگنای مرگبار میشن. جالب اینجاست که استارتاپ‌ها میتونن به دلیل جذب سرمایه بیش از حدم شکست بخورن. مثل آدم گرسنه‌ای که اگه بیش از حد غذا بخوره ممکنه حالش بد بشه و حتی باعث مرگش بشه. پیشنهاد نویسنده در این مورد اینه که برای سرمایه گذاری روی استارتاپ‌های نوپا یه نقطه مطلوب یا سویت اسپات وجود داره. به این معنی که باید سرمایه در زمان و اندازه و موقعیت مناسب جذب بشه و مهمه که یه سرمایه گذار درستی رو انتخاب کنیم و بین بنیانگذارا و سرمایه گذارا هماهنگی وجود داشته باشه. ولی مدلای معیوب کسب و کار چیه؟ بنیانگذارا اغلب ایده یا محصول رو با مدل کسب و کار اشتباه میگیرن. ایده بذریه که بیشتر استارتاپ ها از اون متولد میشن. در واقع ایده چیز ارزونیه و همه جا پیدا میشه. ولی مهم مدلای کسب و کار هستن که استارتاپ های موفق رو میسازن. ساختن مدل کسب و کار و امکان پذیری اقتصادی اونا دشواره. دلایل زیادی هست که میتونه باعث شکست مدلای کسب و کار بشه. دلایلی مثل استخدام ضعیف، تمرکز کردن روی اقدامات اشتباه یا کند بودن سرعت برای اجرای برنامه ها و عواملی از این دست که در کتاب بهشون اشاره میکنه. توی یه مدل کسب و کار مدیریت کردن هزینه ها میتونه در نهایت منجر به تساوی در دخل و خرج و سوددهی بشه. نویسنده میگه من به خاطر تجربیاتی که در تأسیس، پرورش و تأمین بودجه استارتاپ های نوپا در حوزه فناوری دارم از روش هالیوود برای راه اندازی استارتاپ ها الگو گرفتم که توی فصلهای بعدی بهش میپردازه. یعنی در واقع اون اومده از تکنیکا و ابزارای هالیوود که برای تولید فیلم به کار میبره الهام گرفته که جلوتر بهش اشاره میکنیم. اما چه چیزی یه بنیانگذار بزرگ و موفق رو میسازه؟ بنیانگذاره موفق مجموعه ای از مواضع و صفات مغایر هم هستن. چرا که اونا میتونن مواضع کاملا متضادی داشته باشن و همزمان صفات مغایر هم رو بروز بدن. مثلا در این حال که باثبات هستن، انعطاف پذیرن باشن، هم خطرپذیر باشن و هم محتاط. ممکنه شکست خورده باشن ولی هرگز تسلیم نشده و همچنان پابرجا باشن. هم مستقلن، هم با هم تیمیا و سهامداراشون کار میکنن. عملگرا و پرشور و حرارت هستن، قابل اعتمادن، وفادار و رازدارن و خیلی صفات دیگه که نویسنده لیست میکنه. اما درسته که تیم‌های هم بنیانگذارا مهارت‌های همدیگر رو کامل می‌کنن و بار مسئولیت رو با هم تقسیم می‌کنن و نهایتاً موفقیت بیشتری هم دارن. اما استارتاپی که چند بنیانگذار داشته باشه، پیچیدگی‌ها و دردسرهای زیادی هم در کنارش داره. نویسنده میگه من استارتاپایی با 2-3-4 هم بنیانگذار رو تجربه کردم و سرانجام ترجیح دادم تنهایی کار کنم. البته همه این تجربه ها جنبه های مثبت و منفی داشتن و هر کدوم فایده های خودشون رو دارن. این انتخاب کاملا به خود شما بستگی داره که بتونید افراد همتیمی خوب با یه ترکیب درست داشته باشین. ولی بهتره تو این کار عجله نکنین. اول سعی خودتون رو بکنین که خودتون بتونین کار رو راه اندازی کنین و بعد تصمیم بگیرین شراکت بکنین یا نه، چون شراکت در کار بیشباهت به ازدواج نیست. حتی شاید زمانی رو که با شرکاتون میگذرونین خیلی بیشتر از وقتی باشه که با همسرتون میگذرونین. پس باید خیلی دقت کنین که تو این مسیر موضعتون رو مشخص کنین، چون اگه بخواین توافقای اولیه رو به هم بزنین خیلی سخت و پرهزینه است. یکی دیگه از کارهایی که خیلی مهمه انتخاب هیئت مدیره است که نویسنده میگه سعی کنین هیئت مدیره رو عاقلانه انتخاب کنین. تجربه شخصی اون اینه که به کار گرفتن مدیران سرشناس توی هیئت مدیره اشتباه و یه فاجعه است. چون ممکنه این مدیران بزرگ حتی اصلا ندونن کار شما چیه و هیچ اطلاعاتی در مورد اون نداشته باشن و اون وقت چطوری میخوان اونو مدیریت کنن؟ این باعث میشه بین هیئت مدیره و بنیانگذارا ناهماهنگی به وجود بیاد و اصولا هیئت مدیره های کوچیکتر بهترن. داشتن یه هیئت مدیره عالی مثل یه دارایی ارزشمنده و بهتری که اعضای هیئت مدیره که ترکیبی از مهارت‌های مختلفی رو داشته باشن که مکمل هم باشن انتخاب کنین. سعی کنین حقوق اعضا رو در مرحله اول با سهام پرداخت کنین، نه با پول نقد چون اینجوری اونا رو به شرکت و موقعیت اون وابسته می کنین و اونا احساس مالکیت نسبت به شرکت پیدا می کنن. البته اگه اپیزود نامه های بزوس ما رو گوش کرده باشین، این دقیقاً کاری که آمازون می کنه. باید سعی کنین افراد با صلاحیت رو انتخاب کنین و حتماً برای این کار وقت بذارین. حتی اگه این کار زمان بر باشه، بهتر از اینه که عجله کنین. بهتره شرح وظایف افراد رو بنویسین و همه چیز رو روشن و شفاف بهشون بگین. انتظاراتتون رو بگین و به عنوان یه بنیانگذار زمام امور رو به دستتون بگیرین. باید از افرادی استفاده کنین که توی ریسکای شرکت سهیم باشن، نه اینکه از اون فرار کنن. یعنی سود و زیان برای همه باشه، نه اینکه وقت ضرر خودشونو کنار بکشن و مسئولیتی رو قبول نکنن. اون میگه بعضی بنیانگذاران تازه کار فکر میکنن ایده بیشتر از 95% ارزش استارتاپشون رو تشکیل میده و 5% هم موارد دیگه است، ولی من برعکس فکر میکنم. به نظر من ارزش پیشنهادی و مدل کسب و کار عالی و تیم عالی برای اجرای استارتاپ 95% کار رو تشکیل میده و فقط 5% ارزش کلی استارتاپ مربوط به ایده میشه. اوبر و فیسبوک فقط یه ایده عالی نیستن، بلکه مدلای کسب و کار فوق‌العاده‌ای داشتن که اونا رو به این مرحله از موفقیت رسونده. شاید ممکن بود من و شما هم به این ایده فکر کرده بودیم، ولی مهمترین قسمت کار پیاده سازی اونه. در واقع ساختن یک کسب و کار عالی از یه مفهوم و ایده انتزاعی کار سختیه. جامعه استارتاپ پر از ایده هایی که هرگز به مرحله عمل نرسیدن. مهمترین بخش یه ایده قابل سرمایه گذاری اینه که مشتری ها به پیشنهاد شما اهمیت بدن و با کیف پولشون به اون رأی بدن و به استقبالش بیان. یعنی همه اون چیزی که اهمیت داره درک مشتری از ارزش پیشنهادی شماست. در واقع چیزی که به نیاز مشتری جواب بده. عامل دیگه‌ای که معرفی می‌کنه زیست‌پذیری و داشتن مدل کسب و کاره. اون بهترین مرجع توسعه مدل کسب و کار رو تو کتاب ایجاد مدل کسب و کار الکس اوستروالدر و ایو پیگنور معرفی می‌کنه. در این رابطه سرویس گوگل رو مثال می‌زنه. گوگل به هر کسی اجازه میده از اینترنت برای جستجو استفاده کنه. این سرویس گوگل رایگانه، ولی در واقع با فروش محصولات تبلیغاتی به کسب و کارا از مردمکای چشم مشتریا پول در میاره. گوگل به مشتریا سرویس رایگان ارائه میده و اونا رو به پلتفرم گوگل میکشونه و بعد با فروش تبلیغات پول در میاره. این اساس مدل کسب و کاره. اما دلیل موفقیتش چیه؟ دلیلش اینه که به هر کاری که انجام میده دائما ارزش بیشتری اضافه میکنه و این باعث شده همچنان در صدر بازار باقی بمونه. یعنی در واقع چیزی که گوگل رو سرپا نگه داشته ایده خوب همراه با مدل کسب و کار قدرتمنده. از عوامل دیگه‌ای که در موفقیت استارتاپ ها دخیلن مقیاس پذیری مدل کسب و کاره. اکثر کسب و کارهای نرم افزاری مقیاس پذیرن. اما مقیاس پذیری یعنی چی؟ مقیاس پذیری مدل کسب و کاریه که بدون اینکه هزینه ها به نسبت درآمدها افزایش پیدا کنه، میتونه درآمدها رو به طور قابل ملاحظه‌ای بالا ببره. تو کسب و کارهای نرم افزاری وقتی هزینه های اولیه توسعه نرم افزار انجام میشه، بقیه همش درآمده و به همین دلیل بهشون میگیم مقیاس پذیرن. ولی مثلا کسب و کارهای خدماتی مقیاس پذیر نیستن، چون اگه بخوایم درآمد بیشتری داشته باشیم باید افراد بیشتری رو استخدام کنیم که این کارم هزینه ها رو به نسبت درآمدها بالا میبره و مقرون به صرفه نیست. میدونیم که پول مثل اکسیژنه و کسب و کار شما رو زنده نگه میداره. بیشتر کارآفرینا مشکل کمبود سرمایه رو درک میکنن، ولی خیلی هاشون هم خبر ندارن که اگه بیش از حد سرمایه جذب کنن اینم میتونه خطرناک باشه. پس میبینیم که هر دو حالت ممکنه کسب و کار رو به نابودی بکشونه. در واقع جذب سرمایه تازه اول کاره، ولی بعضیا وقتی سرمایه میگیرن فکر میکنن به آخر خط رسیدن و کار تموم شده و موفق شدن، اما نکته مهم اینجاست که وقتی تو حساب بانکیتون پول داشتین، نباید خودتون رو پیروز میدون بدونین، چون چالش واقعی تازه شروع شده. چرا؟ چون شما باید بدونین چطوری سرمایه رو درست مصرف کنین. بهتره از روز اول یه دفتردار که در مورد مسائل مالی کسب و کارتون احساس مسئولیت کنه داشته باشین. ولی در نهایت این شما این که به عنوان سرمایه گذار باید بدونین کسب و کارتون از نظر اقتصادی چطور عمل میکنه. تو دنیای امروز آگاهی و هوشیاری مالی مهمتر از هر چیزیه. قبلاً سرمایه گذارا بیشتر مایل بودن روی شرکت‌های سرمایه گذاری کنن که رشد خوبی دارن. حتی اگه سودآورم نبودن ولی بازم سرمایه گذاری میکردن. اما در حال حاضر تغییر جهت دادن و به سمت سرمایه گذاری روی شرکت‌هایی رفتن که سودآور باشن و یا حداقل با قدرت به سمت سودآوری حرکت کنن یا از یه مدل اقتصادی باثبات برخوردار باشن. یکی دیگه از موارد مهمی که شما باید بدونین اینه که استارتاپتون چقدر نقدینگی داره یا به چقدر نقدینگی نیاز داره. با چه سرعتی پول خرج می‌کنین و چه زمانی پولتون تموم میشه. همونطوری که قبلا هم گفتیم جذب سرمایه بیش از حد مضر و خطرناکه. مثلا بعضن بنیانگذارا وقتی با هجوم ناگهانی پول روبرو میشن به خودشون استراحت میدن، کارا رو ساده میگیرن، ولخرجی میکنن، مثلا ماشینای لوکس میخرن، مهمونیای بزرگ ترتیب میدن، دفاتر مجلل و مبلمان عیانی تهیه میکنن و این بدترین سناریوی ممکنه. در واقع باید از این کار جلوگیری کرد. اما چطوری؟ راهش تأمین سرمایه مرحله‌ایه. این یه رویکرد پخته و واقع بینانه است و تو این حالت سرمایه به شکل اقساطی واریز میشه. مثلا وقتی به مراحل خاصی رسیدین یا اگه به تعداد مصرف کننده یه هدف گذاری شده رسیدین یا اینکه به مرحله درآمدی مورد نظرتون رسیدین و خیلی معیارهای دیگه‌ای که هم به نفع سرمایه گذاره و هم بنیان گذار. تو این ماجرا اگه سعی کنین اعتماد سرمایه گذارتون رو جلب کنین و ارتباط خوبی باهاش برقرار کنین، بهتر میتونین برای دفعات بعدی مثلا بار دوم و سوم و چهارم جذب سرمایه کنین. در بخشی از کتاب نویسنده در مورد خستگی بنیانگذار صحبت میکنه و میگه شکست در استارتاپ علاوه بر ضررهای مالی و از دست رفتن پول و آبرو و اعتبار، جنبه‌های انسانی زیادی هم داره. مشکلاتی مثل افسردگی، ناراحتی‌های قلبی، بی‌خوابی‌های شبانه، استرس، ناامیدی و عصبانیت و گاهن خودکشی رو پیش میاره که این مسائل روی خانواده اونا هم اثر منفی میذاره. و علاوه بر این فشارهای درونی، باید یه سری فشارهای بیرونی هم به اونا اضافه کرد. مثلا اعضای هیئت مدیره و سرمایه گذاران به اونا فشار میارن. بنابراین خیلی مهمه که بنیانگذار آمادگی جسمی و ذهنی و هیجانی داشته باشه. پیشنهاد نویسنده اینه که وضعیت سلامت خودتون رو در اولویت قرار بدین. اگه آمادگی روبرو شدن با این چالش ها رو داشته باشین، بهتر میتونین باهاشون کنار بیاین. بهتره که از سلامتی و تندرستی خودتون غافل نشین ورزش کردن و خورد و خوراک مناسب و فراموش نکنین، استراحت و خواب کافی داشته باشین. کسایی که هوش هیجانی یا ایکیوی بالایی دارن، توانایی انطباق با محیط و مدیریت بیشتری دارن. احساسات دیگران رو بهتر درک می کنن و این همدلی باعث می شه بتونن در امر رهبری تیم و انگیزه دادن به اونا موفق تر عمل کنن. نویسنده توضیحات جامع و کاملی در هر بخش ارائه میده که همشون تجربه شده و واقعین و حتی بیشترشون از تجربه های خودش هستن. پیشنهاد میکنم اگه در فکر راه اندازی کسب و کاری هستین، کتابو با جزئیات مطالعه کنین، چون میتونه اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذاره. اما گفتیم نویسنده روش کار شرکت‌های قطب فیلمسازی مشهور آمریکا یعنی هالیوود رو با شرکت‌های استارتاپی سیلیکون ولی مقایسه می‌کنه. هر دو گروه تیمایی از افراد خلاق و دور هم جمع کردن تا محصول تجاری تولید کنن. ولی تفاوتشون توی میزان شکستاشون هست. تو صنعت فیلمسازی شاخص شکست‌ها خیلی پایین‌تر از استارتاپ‌های سیلیکون ولی هست و این خیلی جالبه که چرا اینطوریه. فیلم پارک جوراسیک رو مثال میزنه که از نظر فنی یه تکشاخ یا یونیکورن به حساب میاد. این فیلم بیشتر از 1 میلیارد دلار فروش داشته. فیلم از یک ایده ساده شروع شده. ایده به زندگی بازگرداندن دایناسورها. این رمان بیش از 12 میلیون نسخه فروخته شد. ساختن این فیلم به این سادگی ها نبود و افراد زیادی توی این پروژه سهیم بودن. این یک کار خلاقانه و مستلزم همکاری خیلی از افراد متخصص و البته هزینه گزافی بود. برآورد شده که بین 50 تا 64 درصد فیلم‌های هالیوود سودآورن. یعنی خیلی بیشتر از 8% استارتاپ‌های فناوری. این تفاوت خیلی زیادیه. اما چرا؟ تو این فصل نویسنده کل فرایند فیلمسازی هالیوود رو مرحله به مرحله بیان می‌کنه. اون روش هالیوود رو از مرحله توسعه ایده، پیش تولید، تولید، پس از تولید به شکل نمودار تو کتاب کشیده و همه مراحل تهیه فیلم رو با استارتاپ‌ها مقایسه کرده و راهکارهای عملی موفقیت رو توضیح داده که توضیحاتش خیلی جالب و جذابه. اما چرا هالیوود تا این حد موفقه؟ توی مثال پارک جوراسیک تهیه کننده نمیگه به بچه فکر بکی، بیاین چند تا دایناسور بسازیم و ازشون فیلم برداری کنیم. در واقع پرهزینه ترین قسمت ساخت فیلم وقتی که دوربینا بیرون میان. اما اولین کاری که هالیوود میکنه اینه که روی مراحل برنامه ریزی و آماده سازی وقت خیلی زیادی میذاره و با دقت اونو از هر لحاظ بررسی میکنه. اون میگه شما میتونید همین کار رو برای استارتاپتون انجام بدین. یعنی روی ایده و مدل کسب و کار که به منزله فیلمنامه هست با صبر و حوصله وقت بذارین. توی هالیوود هر فیلم به کارگردان خاصی نیاز داره. مثلا فیلم‌های علمی و تخیلی رو یه کارگردان و فیلم درام رو کارگردان دیگه‌ای می‌سازه. درست مثل استارتاپ‌ها که هر کدومشون به یه نوع خاصی از رهبر و بنیانگذار نیاز دارن. توی هالیوود هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که موفقیت این فیلم به خاطر تلاش و کارای اون بوده، چون این یه کار مشترک و تیمی و همکاران است. تو استارتاپ هم ما افسانه ابر بنیانگذار نداریم، به این معنا که کسی که همه چیز دان باشه نه معتبره و نه مفید. پس کار مشارکتیه و همه در شکست و موفقیت اون سهیمن. شما در جایگاه یه بنیانگذار میتونین با برنامه ریزی خوب و آماده سازی قبل از تولید خطرهای کارتون رو کم کنین و مطمئن بشین چیزی رو که تولید میکنین همون چیزیه که بازار و مشتریاتون میخوان. نویسنده میگه اولین قدم تو مرحله توسعه ایده اینه که باید مثل هالیوود این ایده رو به یه ارزش پیشنهادی مطلوب تبدیل کنین و اونو توی یه مدل کسب و کار بگنجونین. یعنی مرحله اعتبار سنجی مسئله رو انجام بدین. بعد باید این ارزش پیشنهادی رو تعریف کنین. در واقع باید شما مثل هالیوود زمان زیادی رو صرف کنین تا بفهمین مشتریاتون چه کسایی هستن و چی میخوان. برین مشتریاتون رو ببینین، باهاشون مصاحبه کنین، نظرسنجی آنلاین کنین، ببینین این محصول شما چطور بهشون کمک میکنه تا کارشون رو انجام بدن، چه نفعی براشون داره، چه مشکلی از اونو حل میکنه، اصلا به کارشون میاد یا نه، آیا حاضرن براش پول خرج کنن یا نه. ارزش پیشنهادی همون ارائه ارزش به مشتری و مدل کسب و کار همون ارزش دادن به کسب و کارتون هست که هر دوشون خیلی مهمن. مدل کسب و کار در واقع کاری که تو کسب و کار شما انجام میشه. مدل کسب و کار شامل برآورده درآمدها و هزینه های کسب و کارتون هم میشه. این ارزش های پیشنهادی و مدل های کسب و کار رو تجربه کنین و امتحانشون کنین و یه گروه مشتری های هدف تشکیل بدین که بتونین باهاشون در تماس باشین و ازشون بازخورد بگیرین. در واقع اینکه محصول رو با مشتری متناسب کنین و مطمئن بشین که این پروژه بیشترین شانس موفقیت رو داره خیلی مهمه. بازار بازاره. شما نمیتونین باهاش بجنگین. واقعیت اینه که شما باهوشتر از مشتریاتون نیستین. پس برای اینکه برنده بشین باید یه چیزی بسازین که بازار براش آتش سوزان داشته باشه. بعد از این مرحله محصولتون رو ارائه بدین و نه اینکه با سرعت برین سراغ تولید محصول، بلکه پیش تولید کنین. یعنی تو این مرحله روی مشتری‌ها امتحان کنین، تکرار کنین، کارتون رو اصلاح کنین و بعد از اون از مسیر حرکت مشتری یه نقشه تهیه کنین. یعنی کاری که مشتری قراره با محصولتون انجام بده در قالب یه عکس، پوستر یا فیلم مستندسازی کنین و دقیقاً اونو بررسی کنین که توضیحات جامع و کاملی برای این قسمت تو کتاب نوشته شده. تو قسمت دیگه ای از کتاب در مورد طراحی کردن محصول توضیح میده. یعنی طرح ساده اولیه رو نشون میده و ابزارهای مختلف طراحی رو معرفی میکنه و میگه نمونه اولیه رو به عنوان نسخه ماکت محصولتون روی مشتری امتحان کنین. این روشیه که میتونین خیلی ارزون و سریع نمونه اولیه یه محصول کارآمد رو امتحان کنین. این کار باعث میشه برای ساختن محصول نهایی هزینه و وقت زیادی رو تلف نکنین، چون تو این مرحله ایرادای محصول برطرف میشه. نمونه اولیه که باید با دقت کامل و صبر و حوصله ساخته بشه، باید آزمایش و اصلاح بشه و دوباره تکرار بشه. این نمونه مثل فیلمنامه است که نباید ازش منحرف بشین. حتی اگه تغییرات جزئی درش داده بشه ممکنه منجر به مرگ محصولتون بشه. چون تو این نمونه دیگه اعتبار سنجی با مشتری انجام شده و همه تنظیمات لازم اعمال شده و نباید وسوسه بشین و اونو تغییر بدین ولو تغییرات جزئی. فارغ از این که چقدر بودجه دارین یا مشتریاتون چقدر شور و شوق دارن، تا زمانی که از تناسب محصول و بازار مطمئن نشدین جلوتر نرین. چون گسترش دادن کار قبل از این که به این تناسب برسین مساوی با مرگ استارتاپه. در واقع تو این مرحله شما بدون این که ضرر و زیان بیشتری رو متحمل بشین میتونین اگه محصولتون اشکالی داشت برگردین و مشکل رو برطرف کنین. بعد از همه این کارا وقتی به تناسب محصول و بازار رسیدین میتونین روی رشد محصولتون تمرکز کنین و ببینین چطور میتونین محصولتون رو با مقرون به صرفه ترین و مقیاس پذیر ترین شکل ممکن دست مشتریاتون برسونین. نویسنده در مورد مراحل توسعه محصول و قیمتگذاری و تعیین کانالای فروش، برآورد هزینه‌ها و درآمدها که از عوامل حیاتی یک استارتاپ هستن، توضیحات مبسوطی ارائه می‌کنه. پیشنهاد ما برای اینکه از مرحله اول تا آخر راه‌اندازی و توسعه استارتاپ اطلاعات خوبی به دست بیارین، خوندن تمام جزئیات ارزشمند کتابه. سرمایه گذاران با تجربه میدونن که سفر استارتاپ تا چه حد دشواره و برای موفقیت تو این سفر باید تیمی داشته باشین که نقاط قوت و ضعف شما رو تکمیل کنن. بعضی بنیانگذارا میخوان پول سرمایه گذار رو بگیرن و تو هیچ بخشی از کار دخالتش ندن. ولی باید بدونین اونا نمیتونن اجازه بدن بدون هیچ نظارتی جلو برین. پس بهتر سرمایه گذاراتون رو عاقلانه انتخاب کنین و قدر سرمایه‌ای رو که به سختی به دست آوردین بدونین. با سرمایه گذارتون صادق باشین و باهاشون همدلی کنین. واضح و شفاف در مورد محصولتون باهاشون صحبت کنین. واقع بین باشین. و یه مسئله مهمی که نویسنده مطرح میکنه زمان بندی جذب سرمایه است. بعضی استارتاپ ها روند این کار رو اونقدر به تأخیر میندازن تا به وضعیت درماندگی میرسن. بنابراین باید جذب سرمایه به موقع و به اندازه کافی انجام بشه. سعی کنین در این مورد روی کرده سست و بی برنامه نداشته باشین. و دیگه اینکه بازارتون رو بشناسین و در مورد تهدیدا و فرصتهاش اطلاعات به دست بیارین. نویسنده میگه شاید بعد از همه این صحبت‌ها فکر کنین راه اندازی استارتاپ عملاً مترادف با شکسته. این تا حدی حقیقت داره، ولی اگه راهبردایی رو که توی کتاب بهشون اشاره کرده به کار ببرین، میتونین استارتاپتون رو بهتر به موفقیت برسونین. اما در هر حال به عنوان یه بنیانگذار خودتون رو آماده کنین با شکست روبرو بشین. چون شکست بخشی از این بازیه. ولی میتونین شکست‌ها و سختی‌ها رو به فرصت تبدیل کنین. خودتون رو آزمایش کنین و با ترساتون روبرو بشین. و از این چالش‌ها برای رشد و توسعه بهره بگیرین. این همون روش رواق‌گراییه. رواق‌گرایی یکی از مکاتب فلسفی با محوریت اخلاق فردیه. و به ما یاد میده که چطور سختی‌ها و مشقت‌ها رو به فرصت تبدیل کنیم. اخیراً هم در سیلیکون ولی این نظریه خیلی مورد توجه قرار گرفته. به هر حال دنیای ما به استارتاپ‌ها نیاز دارن. چرا که اونا مثل موتوری هستن که علم، هنر، سلامت، حمل و نقل و خیلی از حوزه‌ها رو جلو می‌برن. اگه اجازه بدیم این کسب و کارا توسعه پیدا کنن، جهان رو به جای بهتری تبدیل می کنن. پس باید محیطی فراهم کنیم تا بنیانگذارا بتونن با امنیت کامل و برخورداری از حمایت فیزیکی، روانی، عاطفی و مالی ریسک کنن و شرایط بهتری برای جامعه فراهم کنن. خب این اپیزودم به پایان رسید. ممنونیم از اینکه شنونده رادیو سامرایز بودین و ما رو همراهی کردین. دوست داریم بهتون پیشنهاد بدیم که خلاصه این پادکست یا هر پادکست مفیدی که میشنوین در زمانای مناسبی که با خانواده یا عزیزانتون میگذرونین براشون تعریف کنین. با گفتن خلاصه مطالبی که یاد گرفتین خودتون رو به چالش میکشین و اینطوری هم میتونین بفهمین که چقدر از این کتاب یاد گرفتین و هم میتونین اونا رو کم کم تشویق کنین به کتابخوانی و گوش دادن به پادکست ها. پس خورده عادت‌های خوب رو در خانواده‌تون پیاده کنین تا زمینه‌ای باشه برای اجرای عادت‌های خوب بزرگتر. راستی تا یادم نرفته اینو هم بگم که ما برای اینکه دسترسی بهتری به اپیزودامون داشته باشیم، اونا رو توی پادگیرای زیادی منتشر می‌کنیم که لیست کاملشون رو میتونین از طریق لینکی که توی توضیحات هست ببینین و از هر کدوم که دوست داشتین ما رو دنبال کنین. مراقب گوشاتون باشین. خدا نگهدار.